مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمید خانم.
سلام، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
اولش بگم که من خیلی خوشحالم که تونستم بالاخره با شما صحبت کنم. یه مدت طولانیه که دارم زنگ میزنم و امروز بالاخره موفق شدم که بتونم با شما صحبت بکنم.
منم خوشحالم عزیز، بفرمایید، لطف دارید.
آقای دکتر، من الان یه ساله که توی رابطه‌ای بودم، یعنی من الان نمیدونم هستم یا نیستم، ولی بساتون توضیح میدم. بعد به یه جایی رسید رابطه که دو طرف، یعنی با هم صحبت کردیم که بفهمیم که این رابطه جدی هست یا نیست و اینا. بعد دوست پسرم گفتش که بیا یک ماه اصلا جدا شیم تا ببینیم که اصلا به درد هم میخوریم یا نه، یا اصلا درسته این رابطه یا نه.
البته میدونید این حرف برخی از اوقات در یه شرایطی ذره معنی داره، ولی اینکه آدم از هم جدا بشه تا بفهمه، فقط معناش این است که بدون تو من چگونه حس و احساس و نظری دارم. ولی فرض کنید در این یک ماهی که شما میفرمایید هیچ شباهتی به زندگی شما میتونه نداشته باشه، یعنی ای بسا در این یک ماه به هر دلیلی که ویژگی روانیتونه، حالاتتونه، حوادث و اتفاقا و نگرانی های عجیب و غریب، ای بسا مریضی مادر است یا نگرانی یا خوشحالی برای شغل تازه، آدم ها ممکنه فکر کنن که دلشون برای هم تنگ شده یا نشده، در حالی که بعدن موضوع دیگری است. معمولا کار نمی کنه و معنایی هم نداره. فقط بذارید حالی که شما رو قطع کردم دو تا سوال رو بکنم. یکی این که هر دو چند سالتونه؟
من 28 سالم.
ایشون
37 سالشون.
هر دو چی خونده، چه میکنی؟
من کامپیوتر خوندم، بعد MBA خوندم تو ایران، الان هم دارم برای PhD اقدام میکنم توی آمریکا. ایشون هم کامپیوتر خوندن و پست دکترا دارن.
و هر دوی شما چه مدتی از آمریکایی؟
من حدود 2 ساله، ایشون حدود 4-5 ساله.
خب حالا به من بفرمایید این مدت رابطتون چگونه بود؟ خوب، خیلی خوب، متوسط، چگونه میتونی توصیفش کنی؟
ما دیگه آشنا شدیم توی یک سال که با هم دوستیم، خیلی اتفاقی بدون که هیچ شناختی از قبل داشته باشیم و اینها، یعنی به عنوان دو تا آدم غریبه با هم دوست شدیم. بعد اینجوری هم پیچ رفتیم که ببینیم چی میشه، یعنی نه من ایشونو میشناختم نه ایشون منو میشناخت، بعد مثلا این تصمیم گرفتیم که یه ذره رابطه بره جلو ببینیم مثلا ما کی هستیم چی هستیم و اینا. ولی تو این کل این یک سال این رابطه واسه هر دو تامون خیلی رابطه زنده و خوبی بود، یعنی اصلا از هم خسته نمی شدیم و همش دلمون میخواست که همدیگر رو ببینیم. حتی مثلا شده بود که روزها و شبها ما با هم حرف هم نزنیم و همش در کار خودمون باشیم، ولی ترجیح بدیم که پیش هم باشیم. یعنی مثلا چون سرمون همیشه شلوغ بود و کار و درس و اینها داشتیم، با اینکه وقت نداشتیم با هم حتی صحبت کنیم، ترجیحمون اینه که با هم باشیم توی خونه.
و بنابراین با هم زندگی هم می کردید؟
میتونم بگم توی این یک سال نصف بیشتر یک سال ما با هم زندگی می کردیم، نه که مثلا توی خونه با هم باشیم، من خونه جدا داشتم ایشون هم خونه جدا داشت، ولی بیشترش با هم بودیم.
اوکی، و بعدم به این نتیجه رسیدید که توی این یک سال حال و احساس و ارتباط خوبی با هم داشتید؟
آره، رابطه هم توی یه سال واقعا خوب بود. فقط تنها مشکلی که وجود داشت این بود که ایشون منو مثلا به بعضی از دوستانش معرفی نمی کرد. دلیلش هم چون خیلی آدم زرنگی بود، من هیچ وقت نمیتونستم باهاش مثلا بحث زیاد بکنم، چون آدم های زرنگ خیلی منو به خودشون جذب میکنن. ولی یه مشکلی که من همیشه با اینجور آدم ها دارم اینه که واسه یه مثلا پیچوندن طرف مقابلشون خیلی راه های فرار زیادی میسازن. بعد مثلا اینشون هم میگفتش که در این نمیبینم که مثلا به بعضی از دوستان بگم، چون اونا خیلی دوست صمیمی من نیستن. در واقع هم شاید واقعا اونا دوست صمیمیش نبودن، من به بعضی از دوست صمیمی و آدم های نزدیک اطرافش معرفی میکرد، ولی ترجیحش این بودش که به بخش اعظم کسایی که همسن و سال من بودن منو معرفی نکنه به عنوان دوست دختر. و ترسش هم به نظر من وقتی خودم فکر میکنم این بود که بیشتر از این که من مثلا به فکر نجابت خودم باشم، اون دوستش خودشو یک پسر نجیبی جذبه بده پیش دختر رو بگی من یک پسر مثلا مجرد
بدون رابطم. این در امریکا برای یکی امتیازی که برگرده بگه من با کسی نیستم.
من آدم اجتماعی هستم چون کارهای مثلا فرهنگی هنری
باشه. آدم وقتی اجتماعیه که دیگه قرار نیست اشتباهی باشه. نه ایشون...
من اصلا با ایشون موافق نبودم و همیشه به طور طریق مختلف میخواستم بهش بفهمونم که این کار تو اشتباه، شد اون دختر حتی به روی تو نیاره، ولی نشون دهنده کول بودن تو نیست. همه میفهمن که من دوست دختر تو هم، حتی اگر مثلا به روی تو نیارن اینا، ولی اون ترجیحش این بود که کسی نفهمه.
نه متوجهم. نه ببینید از این
تعداد محدودی دیگه،
نه ببینید
محدود هم مثلا ممکن بود که خودشون تو رابطه باشن ولی این دلش میخواست که اونو نفهمن.
نه متوجهم، نفهمن یه مسئله است، آدم ممکنه نخواد بفهمن، ولی اینکه بدون دیگران میفهمند یا متوجهن آدم به همه وانمود کنه و دروغ بگه که ما با هم رابطه نداریم مسئله منه. ایشون کدامشو بیشتر داشت؟ اینکه بگه من میرم اینجا، نه اینکه برگرده بگه من میرم اینجا تو نه، یا ولی اگر تو بیا، در حالی که یه دی خیلی راحت میتونم بفهم ما با همیم ولی وانمود کنیم با هم نیستیم. من فقط میخوام ببینم بازی چگونه بود.
الان متوجه سوال شما شدم. این در واقع هم منو بعضی موقع ها توی یه موقعیتی قرار میدادش که من توی یه جمعی باشم که یه عده هستن از دوستانش و اون عده رو هم راضی نگه میداد از اینکه نفهمن، هم منو راضی نگه میداد از اینکه مثلا به اونا نگفته. بعضی موقع هم با زرنگه تمام میگفت اگه تو دوست داری میتونم تو رو ببرم، ولی مثلا محیط اینجوری دوست داری بیای، بعد منم مثلا بعضی بیشتر اوقات میگفتم نه. ولی این سوال همیشه تو ذهن من بود که تو چرا هیچ وقت مثلا نمیخوای درست بشی؟ یعنی من از یه جهاتی قانع میکرد، چون کلن آدمی بود که منو خیلی به خودش جرد.
نه اونو برای مسئله منی ببینید، یه زمانی هست که کسی نمیخواد بگه من در این حد و ساعت با کسی رابطه دارم.
به کسی نه، آقا، فقط که تعداد محدودی بودن. من مثلا با میتونم بگم با یک سوم از اطرافیان این آدم معرفی شده.
خب چرا فکر بکنیم که اینا به اونا نگن؟
خب چون تعداد دوستای ایشون که خیلی نامحدوده، یه قصیشون خیلی سنشون زیاده، یعنی مثلا ایشون خیلی علاقه داشت با آدم هایی که سن مادر و پدر ما رو دارن رابطه داشته باشه و دوستای نزدیکشون بوده. منم خیلی لذت میبرم کلا، خودم هم مثل ایشون فکر میکنم، یعنی مثلا با آدم هایی که هم سن و سال مادر و پدرم هستن خیلی احساس راحتی میکنم و اینها توی مثلا دوستی. نسب دوستای ایشون هم همین سن و سال بودن، این آدم ها با این سن و سال میدونستن و ایرادی نداشت، ولی چون از نظر ایشون اینا دوستای صمیمی ترش بودن، ولی به اونا نمیگفت چون اونا دوستای درجه
نه. بهرحال من شما در این بحث به جایی نمیرسیم، چون من فکر کردم شما یه دلایلی براش دارید، ولی شما هم با تردید به موضوع نگاه میکنید. چون ببینید عزیز، یه زمانی است که ایشون نمیخواد به شما در حد و سطحش هستید، یه زمانی است که او نمیخواد کسانی که باش هستن یا ممکن باشن یا ازش چیزی میدونند این ارتباطات رو به هم وصل کنن، یه زمانی هست که او میدونه ای بسا این رابطه موقتیه و میره بیرون، نمیخواد.
من احساس میکنم که شاید اصلا ایشون دوست داره که رابطه موقتی باشه از همون اولش، بعد همیشه هم سردرگم بود، یعنی یه روزهایی با من یه جور رفتار میکرد که من احساس میکردم رابطه موقتیه، مثلا دو روز بعدش یه جور برخورد میکرد که اصلا اینجوری نیست، بعد حتی حرفایی میزد که من احساس میکردم که داره در مورد آیندم و خیلی جدی فکر میکنه. من هم به همین سردرگمی هستم که شما ازم.
خب آخه نه، حالا بذارید من ازتون یه سوالی بکنم، شما هر دو فرزند چندمید عزیز؟
فرزند دوم.
هر دو شما چند؟ شما دومی هستید، فقط دو تایید؟
بله.
اون که بزرگتر از شماست پسر یا دختری؟
یه برادر بزرگتر.
چقدر چند سال بزرگتر؟
4.
اوکی، ایشون چی؟
ایشون فرزند وسط هستن، دو تا برادر بزرگتر و کوچیک‌تر
خود. با چه فاصله ای؟
خیلی دقیق نمیدونم، فکر کنم مثلا 2 سال اینطورا باشه.
اوکی. هیچ کدوم از شما اعضای خانوادهتون اینجا هستن؟
من با برادر هستم.
نظر برادرتون درباره این رابطه چی بود و هست؟
برادرم نه مثبت نه منفی، اصلا نظر خیلی بدی نداشت هیچ وقت، ولی کلا برادرم خیلی آدم عجیبیه، با اینکه چندین و چند سال 10 ساله که آمریکا زندگی میکنه، هنوز مثلا فکر میکنه که نباید به خواهر کوچیکتر در این مسائل مثلا رو بده، بخاطر این مثلا هیچ وقت در مورد دوست پسرم و برادرم صحبت نکردم، با اینکه توی خونه برادرم من دوست پسرم رو دعوت کردم و این اول کسی که من به برادرم معرفی کردم، بخاطر همین احساس میکنم که نسبت بقیه کسایی که ممکن بود ایشون مثبت تره، برادرم نظر مثبتیه داره، با اینکه اصلا از نظر بقیه آدم ها شاید مثبت نه.
هر دوی شما مایل هستید در امریکا بمونید یا به ایران برگردید یا چی؟
نه آمریکا میمونید.
اوکی، حالا به من بفرمایید دلیل اینکه خواستید از هم جدا بشید، یعنی استدلال یا نظرتون از کجا بود برای یک ماه جدا باشید؟
آره، خب من تو این مدت 1 سال همش مثلا سعی کردم که دیگه مثلا دختر بزرگ و بالغ و مثلا خیلی گیر ندم به این چیزا، مثلا همین اگه منو به کسی هم معرفی نمیکرد خیلی آدم قرقروی نبودم. بعد تو 1 سال تعامل کردم، چون خیلی واقعا سخته واسه یه دختری که مثلا دوست داشته باشه که با یه دوست پسر رومانتیکی مثلا باشه ولی این اصلا خصوصیت ها نداشت، و من به خاطر خصوصیت ها دیگه گفتم که من چشم پوشی میکنم از این چیزها، بعد با اینا کنار اومدم تا اینکه همیشه از دهنش گفتم که چرا مثلا با این کار میکنی، و اون مثلا جوابش این بود که من هر وقت که قضیه جدی بشه تو به همه معرفی میکنم. بعد دیگه من تا چند وقت پیش، یعنی حدود 1 ماه پیش بهش گفتم که خب بیا تصمیم بگیریم راجع به رابطمون که قرار جدی بشه یا نشه، دیگه هر چقدر میخواستیم هم دیگر بشناسیم، توی 1 سال شناختیم، من با هیچ پسری مثلا این همه مدت شبانه روز رابطه نداشتم و اینها، شاید مثلا یه دوست پسری داشته باشم که 3 سال باهاش دوست بودم ولی به اندازه تو با اون معاشرت نکردم. بعد یه بار بهش گفتم که بیا با هم صحبت کنیم، به نتیجه نرسیم، این همش مثلا تفریح میرفت، این گفتت که حالا صحبت میکنیم، یا همش دعوا میشد، یا مثلا یه جوری از قضیه کنار خودشون میکشید که جواب مثلا آره یا نه رو نده، من همش میگفتم جواب من یک کلمه است آره یا نه، و اون همیشه میپیچون. تا اینکه من دیگه خیلی جدی و مصرانه خواستم جواب ازش بگیرم که باز هم این دفعه به من گفت بیا یک مصاحبه کنیم و این دیگه مثلا جدی ترین حالتی بود که من تو سن فشار بذارم.
از این یک ماه چقدر گذشته عزیز؟
10 روز.
تو این 10 روز هیچ تماسی با هم ارتباطی داشتی؟
من خیلی خودم کنترل کردم که بهش مسیج ندم و ندادم، ولی چون مثلا همون روز اول یه گفته بودش که یک ماه مثلا فاصله بندازیم، یه مسیجی به هم داد که من خیلی ناراحتم و بیشتر ناراحت خودم مثلا ناراحتم که تو ناراحتی و این حرفا. بعد یه بار دیگه هم مثلا یه چیزی که من تو توییتر نوشته بودم اسکرین شات گرفت که توییتر همچی چیز نوشتی و من بازم جواب ندادم.
چون چی نوشته بودی؟
مثلا من خیلی نمیتونم تو خودم بگیرم احساس و تمام اینها رو، مثلا نوشتم که من 5 اشتباه میکنم و اینم یکی از اشتباهات من بود.
چی اشتباه میکنم یعنی چی؟
نه یه جمله مفهومی که اصلا نه اسمی توش بود نه هیچی، گفتم که من استعداد عجیبی دارم که همیشه اشتباه کنم تو زندگیم و اینها.
خب اون چی کرد؟
اومد اسکرین شات گرفت بسن فرستا که من دیدم تو همچین پریویو نوشتی همچی فکری کردی، ولی من جواب ندادم.
اوکی، حالی که جواب ندادی منم جواب تو نمیدم. رو خط باشی دوسته پیام ها رو بشکنیم با هم صحبت کنیم. شنگ و نجمن با ما باشی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز، چی فکر کردی تو این مدت؟
شما گفتیم که جواب من نمیدیم، من فکر کردم که با من حرف نیست بزنیم، ولی یه سوالی که من داشتم این بود.
نه بذار نرید اونجا، بذار من از شما یه چیزی بپرسم. دو سه تا چیز خوبه ایشون چی عزیز؟ ولی با یه دقتی جواب بدید تا چون حالا خیلی دقیق نبودی.
دو سه تا چیز خوبه ایشون این که ایشون خیلی آدم باهوشی هستن و این خیلی بس من مهمه. این یکیش. دومش این که آدم اجتماعی هستن، یعنی مثلا با همه میتونن خیلی خوب رابطه برقرار کنن و اینها. سومیشم اینه که آدم خانواده دوستی هست.
از کجایی نمیدونی؟
خب این که مثلا یک پسر 37 ساله دور از خانوادهش هر یه روز برمیان با خانوادهش
اصلا هیچ معنی نمیده، هیچ ارتباطی به خانواده دوستی نمیده. میتونه وابستگی با... نه سب کنه ایفون، یه پسر 36 ساله یه احتمال میده خیلی خانواده دوست نیست، ولی که تشکیل خانواده نداره. نه اون به هم ارتباط نداره ازم. اون دوتای اول هم یک کمی با حرفایی که شما میزنید میتونه باهوش باشه، ولی اون چیزی که باهوشه مهم نیست. این که آدم ها زیرک و زرنگ باشن خطرناکه.
آره و متاسفانه
این
که من خیلی تو این سنی که الان دارم خیلی به هم پیشنهاد زیاد داده شده و همیشه من جذب کسی میشم که خیلی زیرک و باهوش و اینا باشه و ترجیح.
خب آخر رو پیشونیتون رو نگاه کردی؟ رو پیشونیتون چی نوشته؟ لطفا مرا فریب دهید.
نه اینجوری هم نه، دوست دارم یه آدم باهوش و
آدم باهوش برای چی به شما رو انتخاب کنه؟
این خیلی من جذابه. بعد همیشه هم
حالا یه آدم باهوش چه شما رو انتخاب کنه؟ نه صبر کنید، شروعش نکنید.
چون منم خیلی باهوشم.
آخیش حالا بذارید ازتون، من که درتون ندیدم باهوشی رو. حالا بذارید با هم بیزداره مسئله رو یه جور دیگه نگاه کنیم. شما درباره روابط گذشته ایشون چی میدونید؟
واجبت مثلا چیش میدونم رابطه گذشته رو برم تعریف کرده، نمیدونم دقیقا الان باید چی رو تعریف کنم براتون.
چند تا رابطه جدی داشته برای چه مدتی؟
من اوایل رابطه هم به من گفت که من خیلی تعداد رابطه هایی که داشتم زیاده و اینها، ولی من احساس میکنم اینجوری که ایشون میگفت نیست. بعد تعداد رابطه های جدیش هم شاید 3-4 تا باشه که مثلا یکیش میدونم یه رابطه یه لانگ دیستنس بودش که 3 سال طول کشید و به هم خورد.
وقتی که ایشون امریکا بود یا وقتی ایران بود؟
امریکا بود. یکی دوتای دیگرش توی یک کشور دیگه بود، تو اروپا بود. توی ایران هم مثلا که کنم یکی دوتا رابطه داشت که جدی بود، ولی کلن رابطه جدی 3-4 تاست، ولی خودش ادعا میکرد که خیلی تعداد رابطه های من همیشه زیاد بود و اینها، و اینها از افتخارات خودش میدونست. در
اصلا
که اصلا به نظرم افتخار نبود.
شما نه، کاری به افتخار ندارم. شما چرا قبول نمی کنین حرفش رو؟
که چی؟
که تعداد روابط زیادی داشته.
خب اون رابطه به نظر من رابطه دوستی که نیستش، اون یه رابطه دیگه است.
شما تعریف برای خودتون داری؟ اگر فرض کنید ایشون
ایشون ریلیشنشیپیش فکر کردم منظورشون هست که 3-4 تا بود، وگرنم گفتن که اون از نظر
ایشون هم که ایشون که نمیگه که من رابطه هایی که ریلیشنشیپ بر اساس تعریف شما هم زیاد بوده، میگه من با خیلی ها رابطه داشتم، درسته؟
آره، اینو میخواستم در کنار حرف خودم بهتون به اطلاع شما برسنم.
شما با خط درشت روز پیشونیتون ننمیشه. هر بذارید یه سوالی ازتون میکنم، رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟ خوب بعد متوسط؟
شاید اول رابطه همون بالا و پایین داشت، ولی در کل نیزم که هم متوسط.
چرا؟
بعضی موقع ها اون اول رابطه خب خیلی احساس بهتری داشتم باهاش، بعد بالا پایین می رفت و اینا، الان مثلا به یه حدی رسید که خیلی متوسط و خیلی رابطه هم کم شد. راستش
شما نمی خواستید یا او؟
تکنم ایشون کمتر می خواست.
شما من اگر از ایشون بپرسم دوتا حسن شما چیه، من چی میگم؟
ایشون هم همیشه به من میگه تو خیلی باهوشی و خیلی جذابی و از این که خیلی مهربونم و اینها، خیلی احساس خوبی داره. ولی یه خصوصیت دیگه یه که ایشون داره، بعد شما فقط من گفتی خوباشو بگو، ولی خصوصیتی که خیلی بولده واسه من تو ایشون اینه که خیلی آدم بدبین و شکاک و مثلا سوء زنی هستش، و من تمام این یک سال داشتم بهش ثابت میکردم که چرا فکر میکنی مثلا همین آدم ها یه هریولان، چرا یه حالی میکنم که درستش اینه که آدم ها واقع بین باشن، ولی این که همه شم نیمه خالی لیوان آدم ببینه یا همه شک و تردید داشته باشه، به نظر من درست
نسبت به شما چقدر شک و تردید داشته؟
مثلا به طرز خیلی مشکوکی همیشه با من رفتار میکرد، سرش یهو میکرد تو گوشیم یا همیشه میخواست مچمون بگیره، بعد من میگفتم دیدی هیچی نبود، بعد دفعه بعدم دوباره این کارو میکرد. یا من وقتی من با دوستای دخترم هم میرفتم بیرون، همیشه شک داشت که من دارم یه نقشه ای دارم و یه کاری میخوام بکنم.
به من بگی
تو همه این یک سال من بهش ثابت کردم که آقا جون این اصلا فکر تو اشتباهه، ولی هیچ وقت نمیخواد بگی من اصلا همچی فکری داشتم.
چقدر فکر میکنی راجب رابطه 3 ساله شما حساس بود؟
در مورد رابطه گذشته من پرسیده بود، ولی نه خیلی حساس نبود.
تو این 2 سالی که شما تو امریکا بودید، 1 سالش با او بودید، 1 سال قبلش چی؟
با کسی نبود. یه کسی بود که با من مثلا حدود 2 ماه دیت میکرد، من اصلا اونو دوست پسر نمیدونستم، ایشون هم در جریان بود و من همیشه بهش میگفتم من با اون اصلا مثل تو نبود.
حالا شما با توجه به شناختی که ازشون دارید فکر کنید پایانی یکی ما چه خواهد شد؟
من واقعا میخواستم سوال شما بپرسن که ایشون به نظر شما چه جواب میده، و اگه جواب مثبت یا منفی بده من چه جواب بهشون بدم؟
جواب شما من نمیدونم، جواب مثبت بده که خب شما چیزیست که میخواهید، بنابراین شما دلیل نداره که جواب دیگری بدید، ولی اگر جواب منفی به شما داد که شما کاری نمیتونید بکنید.
نه خب خودم همیشه دارم فکر میکنم که تو با این تجربه‌ای که من مثلا تو این سنم کسب کردم از رابطه‌هایی که داشتم و اینها، هیچ پسری رو پیدا نکردم که همه هیچ خصوصیت‌های خوبی که من میخوام داشته باشه. من خیلی از خصوصیت‌های این آدم هم مثلا رنج میبرم و دارم به خودم میگم که من میخوام با همین طرز فکر برم جلو. خب هیچی نمیمونه.
از چه چیزایی خوبه؟ از چه چیزاییشون رنج میبرید؟
از همین که این که خیلی شکاکه که خب خیلی ناراحت کننده است و من همیشه دوست داشتم که یه روزی یه نتیجه برسه که اشتباه داره میکنه راجع به من. بعد این که اصلا آدمی نیستش که توی جمع بتونه مثلا رفتار مثلا دست دوست دخترش رو بگیره یا مثلا روابطی که رومانتیک باشه یه ذره. رومانتیک اصلا نبوده، همیشه میگفتش که من دوست داشتن رو تو کار تو عمل دوست دارم نشون بدم و اینها، و واقعا نشون میداد. خب آدم بعضی موقع دوست داره بشنوه از طرف مقابلش. اون هیچ وقت تو این یک سال من ابراز علاقه کلامی نکرد.
هیچ وقت؟
مثلا اصلا هیچ وقت.
اما شما فکر کنید ایشون با شما جدیه؟
خب به من میگفتش من 3 سال با یه دختر دیگه ای هم که دوست بودم، اونم مثلا تهش من گفتش که تو هیچ وقت من نگفتی دوستت دارم و من دوستش داشتم، ولی هیچ وقت نمیتونم بگم. تو که ناراحت نمیشه؟ گفتم خب
من ممکنه من بفرمایی این لغت وقتی گفت نمیتونم بگم بگه این زبون لال مانده.
من میتونستم که در انتها برای اینو ببرم پیش یه تراپیست.
من کاری به اون ندارم، من شما رو میخوام بفرستم تراپیست. خب ایشون عزیزم، ایشون یه آدم شکاکیه، گذشته شما به دلیلی براش مهمه، به دلایلی هم نمیتونه اعتماد اطمینان کنه. توی خانه ایست که 3 تا پسرن، ایشون هم وسطیه و بنابراین حرفایی هم که به شما میزنه این است که اهل ازدواج نیست با شما یا با هیچ کسی فعلا. بنابراین به شما هم حرفش اینه که اگه میخوای همینجوری مانند گذشته شاید ادامه بدیم، نه صبر کن یا مانند گذشته ادامه بدیم، اگر خیلی جدی باشی جواب نه.
من بهش گفتم اگه جوابت نه خب تو تب بگو و من نمیخوام رابطه این مدل مثلا پنهانی و اینها از خیلی ها، من رابطه جدی.
به همین جاده که ایشون راحلی پیدا کرده و بعدم با توجه به اون تکسی که شما میگید یا چی برای شما فرستاده، چون میدونه میخواد چی کار کنه، فقط نمیخواد شما رو اذیت کنه، چون نمیخواد شما بکنید که آدم خوبی نبود، یعنی میخواد اون تصویر خوب رو از خودش برای شما باقی بگذاره.
اون روزی که به من گفتش که بیا یک ماه از هم جدا بشیم و اینها، من بهش گفتم که خیلی خوب چرا یک ماه جدا بشیم، اگه تو الان میدونی ته این یک ماه هم جواب نه، من منطقی قبول میکنم حرفتو و نمیخوام انقدر کشدار بشه، هرچی کشدار تر بشه منم احساساتم بیشتر از لطف نمیخوره و اینها. نه اوکی هم اگه الان بگی که کلن به هم بزنیم. من اینو خیلی منطقی بهش گفتم،
من حرفتون هست
با احساساتش بازی شما... کنم یا گریه کنم.
نه شما خب این حرف رو به هر کی بزنید از شما قبول نمیکنه، مثلا اگه آدم زرنگی باشه.
بس قبول کرد. گفت باشه کامل به هم بزنیم اینها. باشه اولین بار بعد یک سال ما دوستی شروع کرد به گریه کردن. من یعنی هیچ وقت عشقیشون رو ندیده بودم و این های گریه کرد و اینها. و من بهش گفتم که ببین ناراحت نباشه اینها درست میشه دیگه. من خیلی از تو خوشم، به جنگی به من بگه دوست دارم، همیشه گفت من خیلی از تو خوشم میاد. بعد گفت من خیلی از تو خوشم میاد، من میخواد که با هم بمونیم، رابطه رو قطع نکنیم و اینها. و من گفتم ببین آقای دکتر هولاکویی هم میگه وقتی تو دو نفر به هم میزنن اصلا لازم نیستش که با هم بعد از به هم زدن دوست معمولی بمونن، هیچ معنی نداره. بعد گفت نه اینجوری نیست و اینا. گفتم تو که دیگه آقای دکتر هولاکویی رو قبول داشتی و اینها. اصلا یه عده به ایشون میگفتن دکتر هولاکویی تو اکیپ ما، این مشاور تمام روابط بود. بعد ولی تو رابطه که با من داشت اصلا نمیدونم چرا اینجوری بود و اینها، با اینکه با هیچ چیز من مشکل نداشت، ما با سلیقه هم نمیدونم رفتار ما.
نرو اونجا عزیز من، نرو اونجا، اصلا اون بحث ها نکنی که ما شبیه هم بودیم. حرفایی که شما دارید من، پس به شما وقتی گفت که اگر میخوای تمومش کنی الان بگو، به شما گفت خب بیا تمومش کنی، بعد چی شد؟
بعد من بهش گفتم که تمومش کنیم کلا.
بعد شروع کرد گریه کردن.
همینجور داشت گریه میکرد
و خب بعد چی شد؟
من مثلا چون خیلی عصبانی بودم خیلی گریه اصلا گریه نکردم. بعد بهش گفتم که خیلی خوب پس این گروه های مشترک میه ما هستیم با هم، لطفا مثلا من اگه لفت بدم شاید باسه تو بد بشه بین دوستات تو، مثلا خودت چون ادمین اون گروهی منو بنداز بیرون و خودت پاک کن که کسی نفهمه من تو رو ببینم مثلا داری یه جا چیزی می نویسی اذیت میشم ناراحت میشم و اینا، اگه این کار بکنیم به من لطف کردی. بعد با خودش فکر کرد گفتش که بیا همون یک ماهش بکنیم و اینها، من فکر کنم بازم دوباره از من
خواهش کرد
که یک ماه
بنابراین ایشون اون، چون ببینید عزیز نظر منو میخواید، ایشون نمیخواد با شما ازدواج، بنابراین بعدم دلش نمیخواد شما را اذیت کنه، دلش هم نمیخواد که به عنوان یه آدمی که به هر حال صمیمیت یا وفاداری نداره برای شما و در ذهن شما بمونه، چون برحال تیپ روانی که شما دارید برای من توصیف میکنید میخواد همچنان عنوان یه آدم خوبی که به هر حال به اینجا رسیدید که به هم نمیخورید و به درد هم نمیخورید به دنبال کاری کن، زمین هم میخواد شما رو اذیت کنه و در نتیجه اون حالی که به خودش گرفته یه مقدار پروجکشنیست نسبت به شما، اگر به هر حال در این حالم نمیخواد شما رو از دست بده ولی چاره غیر از این نیست.
یک بار به من گفتش که ما خیلی دوست پسر دوست دختر خوبی هستیم، خیلی با هم خوش میگذرونیم، خیلی لحظات و خاطرات خوبی با هم میتونیم بسازیم، ولی ازدواج و زن و شوهر شدن یه بحث جداست. من نمیدونم چرا دارم همش با خودم میجنگم. من شاید اصلا
حالا این حرفا برای من
فرق
عزیز من، این حرفا معنایی نداره، این حرفا پیام هاییست به شما که شما اصلا رادارتون اینا رو نمیگیره. من حرفم به شما زدم، ایشون بعد از یک ماه میگه به این نشستم که در حالی که برای من خیلی سخته ولی نمیخوام تو رو اذیت کنم آزار بدم، بگذار فعلا جدا باشیم تا ببینیم چی میشه و این اینکه سپریت باشیم و بنابراین پاسخش منفیه، شما هم باید خودتون برای اون پاسخ منفی آماده کن و بعدم یه مقداری از این سادگی و بی خودی خوشبین و مثبت بودن، نه نسبت به ایشون، اصولا نسبت به آنچه که در ذهن خودتون دارید هم با دست برید عزیز. اصلا واقع بینی در گفتار شما به نظر من نبود. بنابراین شما اول یه زمینه احساسی عاطفی پیدا میکنید از چیزی یا کسی خوشتون میاد، بعد شروع میکنید اسناد و مدارکی رو جمع کردن که اونو بهتون به نوعی ثابت کنه، ولی خب این کار درستی نیست عزیز. برحال از نظر من بسیار بعید میدونم که ایشون برگره بگه پس بگذار به صورت یه رابطه جنسی بریم تو چارچوب ازدواج. اگه گفت پاسخ شما که معلومه مثبت باشه، اگرم گفت نه که حتما پاسخ شما هم باید باشه همچنان باشه، بنابراین ایشون تعیین کننده و تصمیم گیرنده است.
اوکی، این که قرار است ختم بخیر شد، یه سوال دیگه هم میتونم ازتون بپرسم؟
روی خط باشه ازم، نمیدونم راجب چه چیزی دیگه عزیز، راجب چی میخوایی بپرسم؟ در چه زمینه ای هست؟
کسی به نوع انتخابم رو تجریم
اصلا اون الان وقتی این حرفا نیست ابدا، بگذار ببینیم چی میشه. اگر یه 20 روز دیگه صبر کردید یا قبل از اون یا بعد از اون یه زنگی بزن با هم صحبت کنیم، زمینان حتی هم میتونید به دفتر زنگ بزنید برای که برای من یه پرسشه، گرچه فکر میکنم نظرم درسته، دلم میخواد ببینم شما دو با هم چه میکنید. امیدوارم ایشونم این برنامه رو نشنوه که لج بازی کنه،
یعنی این
حرف رو بشنوه
که عصبانی
میشه، عصبانی نمیشه ثابت کنه من اشتباه میکنم، بنابراین شما یه ما دیگه هم میمونید. حالا بذار بریم چی شد؟
من که دیگه بعد یه ما
حالا خب حالا مثل این که آیات آسمانیست که یک ماه، حالا باز شما هر دو میتونید هر دو دلتون میخواد یه بازی ادامه بدید میدید.
نه بازی که من خواستم بازی تموم بشه، وگرنه ایشون که دوست داشت ادامه بده.
نه شما حرف برای متوجه نیست، شما هم دارید بازی میکنید، چیزی که بدونید تو میخواید قبول کنید یا وانمود کنید که نیست. برات ببینید چه میکنید، اگرتون خواستم به دفتر رادیو زنگ بزنید به من بگید چه شد، بدونی که بخواید روی خط بیه بین 12 تا 4 که من معمولا رادیو هستم. مرسی عزیز، خدا نگهدار.
مرسی، خدا
حافظ. خواهش میکنم. چنگ رجمن با ما بود. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس مثلث زحمت، اضطراب، افسردگی و خشم رو هفته آینده سه‌شنبه 24 اپریل ساعت 7:10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. به 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. هفته بحث تنها اضطراب نیست، ترس و اضطراب و وحشت و حراس و نگرانی است و قسمت افسردگی هم بایپولار مانیک دیپرشن هم افسردگی است، هم شیدایی و سرخوشی. و خشم هم تنها خشم نیست بلکه عصبانیته و در میان اونها هم استرس. بنابراین فرصتی است که درباره این حالات و دگرگونی های اساسی کنفرانسی باش. همچنین روز یک شنبه ششم ماه می در تورنتو کانادا هستم و دو کنفرانس دارم، 2-5 سلامت روانی یا سگون انسان و 6-9 از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جان هولکوی.
سلام بفرمایید.
من مهاجر افغانم که تو آلمان زندگی میکنم، 7 سال تو آلمان زندگی میکنیم.
شما مهاجر افغان هستید که 7 سال در آلمان زندگی میکنید؟ چون تلفنتون به هر حال از ذره اینجا با تو تلفن ما وصل نبود. خب میفرمودید.
بله چیز من همینجور که بهتون گفتم درباره پسر 6 ساله میخواستم باهاتون صحبت کنم. من از شما شنیده بودیم که اگر میخواید جا به جا بشید از یه شهر به شهر دیگه، قبل این که بچه تون مدرسه بره شما جا به جا بشید.
بهترونه.
بله. بعد ما تقریبا 7 سال میشه اینجا اومدیم. اما قبل این که آلمان بیایم تو ایران تصمیم داشتیم که اینجا اومدیم، قبل این که بچه‌مون مدرسه بره ما برگردیم ایران. بعد یه مقدار مشکلات خوردیم به خاطر قبولیمون و اینا که چیزمون نشد، رفتنمون نشد. الان تصمیم داریم بریم، ولی خب گفتیم با شما صحبت کنیم ببینیم که چیز اگه این که پسرمون مدرسه بره بعد یه سال دو سال ما ممکنه قبولیمونو بگیریم، یعنی پاس آلمانیمونو بگیریم، بعد دو سه سال بعدش بریم چیز ایران. یا یعنی اینکه اگه الان بریم پسرمون چجوری کمتر ضرر
میده؟ نه ببینید عزیز، این موضوع اونقدر مهم نیست. ترجیح من همیشه اینه که بچه ها وقتی وارد کلاس اول و دوم مدرسه میشن، اگر در اونجا بمونن و همونجا فارغ التحصیل بشن و دیپلمشون بگیرن بهترین انتخابه، مگر اون زمانی که بچه ها از مدرسه و محیط یا هر چیزی راضی نیستند و جا به جا میشین. بنابراین صلاح بچه ها در این است که این جا به جایی رو بعد از کلاس اول و دوم به دلیل ایجاد یه شبکه از دوستانشون و بعد غریبه بودن و خارجی بودن در جای دیگه نداشته باشن. ولی اینا در مقام مقایسه با موضوع اصلی محل زندگی پدر مادر و مهاجر و مهاجرت و ماجرای 20-30-40 سال اهمیت کمتری پیدا میکنه. بنابراین شما باید نگاه کنید با آنچه که خیر و صلاح کل خانواده است. به بیان دیگه، اگر الان اونجا هستید و فکر کنید یکی دو سالی بمونید که کارتون از نظر اقامت حتمی و قطعی بشه، بعد به هر دلیلی میخواید برید. درسته که برای فرزندتون ترجیحش و یا ترجیح من اینه که همونجا باشه یا همون مدرسه باشه، ولی نخواد. اما مشکل اون نیست عزیز. مشکلی که شما خواهید داشت این است که بچه‌ای که در آلمان متولد شده، حالا رسته مثلا فرض کنید به 8-9 سالگی، این که ببریدش ایران و به عنوان یک عزیز افغان در ایران بخواید زندگی کنید، او اونجا مشکل خواهد داشت. یعنی ارتباطی به ماجرای مدرسه و سن و سالش نداره. پسریست که به یک اعتبار هرچند در خانواده شما بوده ولی آلمانیه و در آلمان هست که همه چیز از جمله زبان رو فرا گرفته. حتی زبان فارسی اونقدر خوب نیست که بتونه بره مثلا 2-3 سال دیگه سر کلاس 4 یا 3 ابتدایی تو ایران بشینه. شما چرا بعد از گرفتن اجازه اقامتتون این گونه، اگه من درست فهمیدم تو میخواید برید ایران؟
ما از ایران که میخواستیم بیایم با خانم اینا صحبت کردیم، با هم صحبت کردیم، این تصمیم داشتیم که آلمان بیایم، پاس آلمانیمونو بگیریم، بعدش برگردیم ایران. آخه
یعنی
اونجا راحت‌تر زندگی بتونیم، راحت‌تر زندگی کنیم.
کجا راحت‌تر زندگی کنیم؟
تو ایران بتونیم راحت‌تر زندگی کنیم با پاس آلمانی.
یعنی
به خاطر اینکه
شما وقتی به خاطر چی عزیز؟
به خاطر اینکه تو ایران ما، من خانوم تو ایران به دنیا اومده، همونجا هم درسشو خونده، کنکورشو امتحان داده برای دانشگاه، بعد من خودم 16 سال تو ایران زندگی کردم، ولی خب زندگی که برای افغان ها 30 سال باشه 35 سال تو اونجا باشه، دوستامون فامیلامون که بودن هیچ کاری نمیتونن، یعنی بخواد یه جوان بخواد ازدواج کنه، بخواد زندگی تشکیل بده، هیچ زندگی نمیتونه تشکیل بده، یعنی آینده برای خانوادش نمیتونه درست کنه. مثلا
نه آیندهش، نه آینده شغلی رو میفهمم، اونم شاید محدودیت هست، ولی شما این که برید بگید من آلمانی هم که فرقی نمی کنید، که شما رو آلمانی قبول میکنه؟ شما اگر پاسپورت باشه، حالا شما پاسپورت کی در ایران دنبال پاسپورت شماست؟
نه چون ما اونجا مشکل به خاطر مدرکمون داشتیم، یعنی با مدرک ما اصلا نمیشد یه سیم کارت ما بخریم، یعنی یه سیم کارت تلفن میخواستیم بخریم باید به اسم ایرانی میخریدیم، ایرانی بهمون میداد، یا مثلا میخواستیم تو تهران کار کنیم، ما فقط توی منطقه بلفرد سرافتری مد نظر بگیریم، فقط توی سرافتری میتونستیم زندگی کنیم، یعنی کار کنیم، جای دیگه اگه ما رو وزارت کار میگرفت یا رد مرز میکرد یا مشکلات خیلی شدید میکرد.
یعنی واقعا، یعنی برای دوستان افغانی که رفتن و مقیم ایران شدن، آیا شما اجازه اقامت در ایران رو داشتید یا به عنوان کسی که غیر قانونی در ایرانی بودید؟
نه اجازه اقامت رو داشتیم، من خودم 16 سال.
ولی با وجود این، با وجود این برای شما یه همچی تبعیضی رو قائلن در ایران؟
بله یه همچین اتفاق بر ما افتاده بود، حتی ما حق نداشتیم کار خاصی رو انتخاب کنیم، یعنی چند تا کار بر ما چیز بود که مثلا چوپونی بود، مثلا سمپاشی بود، من خودم خیاط بودم 16-17 سالی که اونجا بودم خیاطی کار میکردم، ولی کارت کار من که اجازه کار داشتم زده بودم سمپاش، که الانم کپیاش پیش من هستش. دیگه خیلی مشکلات شدیدی اونجا داشتیم، من خودم قرص آرامش استفاده میکردم.
من کاری به اون ندارم عزیز، من بسیار بسیار هم تعجب میکنم، هم اگر چنینه بسیار بسیار متاسفم که ما در ایران عزیزان افغان رو اینگونه باشون برخورد میکنیم که شما با وجودی که اجازه اقامت بهتون دادیم حق انجام برخی از کارها رو ندارید. این چجور اجازه اقامتیه؟
یه کارتیه، فقط به اسم کارت میتونه اونجا تو همون، اگر از این شهر به شهر دیگه ما بریم بلفرض تو قوم ما رو میگرفت یا تو قزوین ما رو میگرفت، با کارت ما رو میگرفت، باید میرفتیم اجازه تو اردوگاه میگرفتیم، یه نامه میگرفتیم، با اون نامه میرفتیم، اونم با هزار مشکل و با هزار چیز، یعنی نامه باید میگرفتیم برای مسافرت.
اون وقت ما اونجا نشستیم معتقد هستیم که چرا جهان با ما برخورد خوبی نداره، آخه ما با عزیزان افغان در ایران، اگر چنینه، برای که باور کنید اولین باری میشنوم.
بله شما عرف خانی که باشون صحبت کنید.
نه نه من نمیخوام اصلا، شک نمیکنم در شما عزیزم، من شک در آنچه که شما میگید نمی کنم، برای که این نظر درستی است که شما ارائه میکنید، ولی عرض من این است که اگر چنینه، به خاطر اینکه اگر واقعا قاعده و قانون حاکم در ایران اینه که عزیزان افغان با توجه به این ارتباطات تاریخی و واقعی که ما داریم، اونم در یه چنین شرایطی با دین مشترک، همچنان اونجا غریبه و خارجی هستند و یه سری کارها رو نمیتونن انجام بدن، یه مقدار کارهای محدودی رو براشون مقرر داشتن، وقت بعد انتظار و نظر ما درباره اروپا و امریکا این است که چرا با ایرانیانی که صبح و غروب علیه اونا شعار میدن برخورد برابر و مساوی نداریم. شما حالا چرا بر شما چرا در یه همچین شرایطی عزیز، فقط با یه همچین تغییری که در ظاهر هست بخواید برگردید ایران، چرا نبونید آلمان؟
جناب هلاکوی، من همه خانواده ما مادر خانومم، خانوادش، برادرش، خواهرش، من خودم، پدرم، همه تو ایران هم با اون شرایط دارن زندگی میکنن اونجا. فقط ما که من، چون من خودم اولا نمیتونستم تو اون شرایط زندگی کنم.
نه من حرفم نیست، شما چرا میخواید برید ایران؟ به خاطر خانواده؟
خب جناب هولکوی، الان من درباره پسرم که قرار بود باهاتون صحبت کنم، الان من واقعا با پسرم به مشکل خوردیم، با خانومم اینا، به خاطر اینکه من پسرم الان نه آلمانی خوب میتونه صحبت کنه، خوب صحبت کنه که اصلا صحبت نمیکنه، تو این 6 ساله که تو آلمان بوده، تو چیزم مهدی کودکم که میره خیلی مشکلات داره. بعد
چرا
فارسی خودمونم خوب صحبت نمیکنه؟
حالا چرا آلمانی یاد نگرفته؟
آلمانی به خاطر همین یاد نگرفته. الان من تو اینجا 3 سال میتونه مادر تو خونه بمونه، بچه رو نگهداری کنه، بعدش میتونه ببره مهدی کودک، بعدش مادر باید بره سر کار. بعد ما زودتر چیزو بردیم، پسرمونو زودتر بردیم، چون باید میرفتیم درس میخوندیم با هم، 2 ساله تقریبا بردیم چیز همین مهدی کودک بردیم. بعد زبون فارسی رو خوب یاد نگرفته بود اونجا که رفت، بعد یه مقدار ترس داشت، میترسید، اولاش خیلی گریه میکرد. من یه نیم ساعت، یه چند دقیقه پیشش بودم، میومدم.
نه متوجه، نه وارد اون جزئیات نشید، از زمون فرق نمی کنه. شما هم یه دونه فرزند داری؟
نه من یه دختر دیگه هم دارم که تقریبا 1 سال و 8 ماهشه، تقریبا 4 سال و نیم فرقشونه.
حالا پرسشتون از من اینه که ما الان بمونیم 2-3 سال دیگه اجازه اقامت دائم رو در آلمان بگیریم، با اون پاسپورت بریم در ایران به عنوان یه آلمانی بتونیم کار بگیریم،
بتونیم زندگی کنیم در اصل دیگه؟
یعنی برای یه آلمانی در ایران کار و زندگی هست، برای یه افغان نیست؟
نه برای افغان اصلا زندگی نیست تو آلمان، تو ایران. امین باید فقط اونجا باشی و نفس بکشی و سارایی که همون گفتم بهتون سم پاشی و...
نه متوجهم، نه اونو فهمیدم، نمیخوام تکرار بشه، باعث تأثیر بنابراین من، چون من ایرانیم و شما افغانید، ولی من یه همچی جایی نمیرم که با من چنین کنن یا با خواهر و برادر و مادر من چنین کنن.
من یعنی در اصل ما این تصمیم داشتیم که
شما فعلا اونجا بمونید، شما همونجا بمونید، پستون رو بگیرید، چون شاید برید ایران فکر کنید بازم فرقی نکرده، بخواید راحت برگردید، حداقل رنجی که تو این مدت بردید و زحمتی که کشیدید و خودتون رو با یه محیط یه ذره سازگار کردید، به نظر من بهتره بمونید عزیز. نگران جابجایی فرزندتون نباشید، موضوع مهمتر خودتونید. با امیدوارم این شرایط و این قوانین هم عوض بشه و باعث تأسف بسیار که در ایران، در ایران برای دیگران جا هست اگر اجازه ورود رو دارن و اقامت دارن، ولی برای افغان ها نه. اوکی، بسیار متاسف.
جناب هولکوی، من در مورد پسرم میخواستم یه سوال کوچیک داشتم، چون این مشکلی که الان بهتون گفتم برای من خیلی مشکل ساز شده. الان میخواد برای سپتامبر بره مدرسه بره. الان اینجا فرو فردوغون بهش میگن، نمیدونم به انگلیسی چی میشه، همین چیز میشه دیگه، گفتار درمانی، و به فارسی میشه رفتار درمانی.
من نمیدونم فرزندتون مشکل و مسئلهش چی هستم، چه تشخیصی روش دادم؟
ما اینجا توی شهریم که کوچیک، روانشناس کسی نیستش فارس زبان که ما بتونیم همه مشکلات بچه‌مونو بگیم بهش. بعد شهرهای بزرگ هم ما کسی رو نمیشناسیم که تو آلمان.
نه متوجهم، آخه من یکمی نگران آتیزم او هستم در خودماندگیش عزیز، با حرفای شما. یعنی موضوع فرزند، به نظر من تشخیص فرزندتون برای مرام مهمه که چه هست. در حد با یک کسی صحبت کنین، شاید بتونن یه نظری بدن، یه حتی میتونین از طریق تلفن با یه دوست افغان یا ایرانی صحبت کنین، ببینید ایشون به این نتیجه میرسه که فرزندتون مسئله و مشکل داره. چون شاید شما همه این نگرانی ها رو برای فرزندتون دارید که ای بسا اگر مثلا آتیزم داشته باشه، برای از حرفای شما اینو میفهمم، در حقیقت دیگه ایران و آلمان، ولی او فرق نمی کنه نچتا. شما باید فکر کنید چه کاری خیر و صلاح شما دو نفر، شما و همسرتون. اون کوچیک هم که کوچیک است و موضوعش فعلا منتفی است. یه کاری بکنید ازم، تلفنی با یه کسی دیگه دو ساعت صحبت کنید، با توجه به اطلاعاتی که در باره پسرتون میدید میشه فهمید. من اینجا نمیتونم، برای که وقت بسیار میخواد، این مقدار پرسش هایی داره. دو سه ساعت یا وقت باشه میشه تشخیص داد که آتیستیک هست یا نیست و اون موضوع مهمی یا هر چیزی دیگه.
که ویدیوهای شما رو جناب پولکوی گوش کردیم، توی این مدت من خودم یه مقدار برنامه روانشناسی رو گوش میکنم. ما خیلی اشتباه کردیم چون فرزند اولمون بود اینجا.
نه نرید اونجا، نرید عزیزم. من تشخیص میخوام، اون حرفای شما هیچ کمکی نمیکنه. من اگر هیچی نیست امیدوارم هیچی نباشه. اون موقع اون ماجرا مطرحه. الان به نظر من شما به خودتون فکر کنی که صلاح شما و خانواده چیه. لطفا بچه‌ها رو کنار بذارید. موضوع شما دو تایید. اگر خود شما دو تا بودید چه می‌کردید؟ می‌ماندید یا می‌رفتید؟ پرسش این عزیز.
ما تنها دلیلمون به خاطر پسرمونه که
میگم بذاریدش کنار. بذاریدش کنار. شما من سوال بر. اگر شما فرزند نداشتی، شما و همسرتون می‌خواستید آلمان بمونید، پاستون رو بگیرید و برید یا می‌رفتید ایران؟
ما پاستمون رو می‌گرفتیم.
بنابراین صبر کنید. بنابراین صبر کنید. بمونید. زمان حالا که موندید، برای اینکه بخواید حال فرزندتون رو بفهمید، با یک کسی از طریق تلفن یا یه جایی پیدا کنید، حتی تو شهر یا اطراف، یه جلسه دو سه ساعته می‌خواد. قرار نیست که درگیر بشید. برید روی تشخیص ببینید اونا نظرشون درباره پسرتون چیه. امیدوارم هیچی نباشه. اگر هیچی نیست دیگه مسئله بدآموزی، اون وقت میشه رفت سراغ این که شما چه کردید و چه نکردید و کمک میکنید. به هر حال ببینید چه میکنید.
قبل اینکه مدرسه برن جناب هولکوی بس ما چیز کنیم،
حتما این کارو بکنید. مثلا همین هفته این کارو بکنید. چرا صبر کنید عزیزم؟ بهتر اطلاع بگیرید از دوستان افغان و ایرانی. ببینید امیدوارم در داخل خاک آلمان بتونید یا از طریق تلفن با عزیزان ایران یا خارج از ایران یه تماسی بگیرید. به این چه میکنید اسیز؟
ببخشید، شما یا همکاراتون میتونن کسی رو تو آلمان بر من؟
نه ما نداریم متاسفانه، هیچ کس رو نداریم. نه برحال مواظب خودتون باشید.
بله خیلی ممنون جناب پولکوی، خیلی خوشحال شدیم.
منم همینطور عزیزم، خواهش میکنم.
لطف باشید. خداحافظ.
خدا نگهدارتون. شنگور عجبان با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید عزیز.
خیلی ممنون از وقتی که برای مردم ایران میذارید و کمک هایی که به من و همه هموطنا کردین و امیدوارم سالم و شاد باشید.
لطف داری عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، من در مورد دو تا موضوع میخواستم صحبت کنم. یکی تصمیم گیری در مورد، یعنی موضوع روانشناسی، تصمیم گیری و ترس از شکست خودمه. یکی هم تصمیم گیری در مورد خرید یه مورد خاص که در واقع هر دو طرفش به هم یه مقدار استرس میده، انجام دادن یا ندادنش هر دوتاش یه جور به هم استرس میده. یکی این که کلن من یه آدمی هم که خود تصمیم گیری خورده شاید پرفکشنیستم، یه خود سخت میگیرم، یه خورده هم سلیقه خاص خودم رو دارم و اگه چیزی رو انتخاب بکنم که مجبور باشم از سر ناچاری، بعدن شاید نسبت به بقیه بیشتر حالت بدی باش داشته باشم. یعنی باید حتما یه مقدار یه چیز خاصی برام داشته باشه که یه چیزی رو انتخاب بکنم یا بگیرم.
آخه عزیزم تو خودت همینجا بیست. خب تو میدونی موضوع چیه، مسئله چیه. من برگردم بگم آدمی مثلا تا حدودی پرفکشنیست کمال پرستیم، معناش اینه که استراب دارم، نمیخوام اشتباه کنم، برای که از اشتباه میترسم، از شکست میترسم. معلومه تبدیل میشم به یه آدمی که تصمیم نمیتونم بگیرم. روزی که من فکر کنم حتی اگر برم رستوران غذا سفارش بدم اشتباهی بدم، پشیمون میشم، یا اگر بدونم در هر گفتگوی شرکت کنم احتمال داره بازنده باشم، یا در هر چیزی شکست بخورم، حتی اگر برم فوتبال و والیبال بازی کنم ممکنه شکست بخورم، پس وارد زمین بازی نمیشم. خب معلومه دچار اشکال میشم. پس تکلیف مسئله روشنه. بعدم وقتی که یه کاری میخواید بکنید، دنیایی هست عزیز، هر کارش هزینه داره. مغازم که میرید میگن این $100 رو بده تا این کارا رو به تو بدیم. شما نمیتونید بگید پولمو میخوام ولی کارا رو هم میخوام. خب باید اینو داد اونو گرفت، اینو میخواد نکنید. اینکه بعدن احساس خوب یا بدی هم میکنید برای چی خودتون به محاکمه میکشید؟ در اون لحظه فکر کردم بخرم یا در اون لحظه فکر کردم اینقدر نمیارزه و یا پولم ارزش بیشتری داره نخرم. بعد چرا بعد از اون به محاکمه کشته میشید که ناراحتید از اینکه من چرا این کارو کردم یا نکردم؟ الانم که میخواهید بکنید، ما در دنیایی هستیم که همه چیز با احتماله و اصولا زندگی با خطر همراهه و با ریسک، و شما در همه زمینه‌ها در این خطر و ریسک رو میکنید. من توی امریکا وقتی سوار اتومبیل میشم و توی این فریوه ها با این سرعت ها میرم، فقط کافیه یه نفر برای 10 ثانیه 5 ثانیه یه اشتباهی بکنه میتونه منو بزنه بکشه. حالا من چیکار کنم؟ آخه اینجور که میشه زندگی کرد که عزیز من؟ دائما نگران اشتباه و شکست باشم؟ خب من کارمو میکنم، شد شد، نشد نشد. علاوه من چرا انتظار دارم که تصمیما باید حتما درست و کامل و کافی باشه؟ خب این که غلطه عزیزم، این که از دست با در میاد. علاوه من همیشه به مسخره گفتم، خیلی هم مسخره نیست، خدا سر 24,000 راهنما و پیغمبر فرستاده، کتابم فرستاده، معجزه‌ام کرده که البته نکرده، بهش به جنم درست کرده، یه آدم حسابی مسخره در نمیده. حالا اون با چیکار کنه با این همه اشتباه و شکسته؟ خودش هم از کرده خودش پشیمانه. بعد از اینکه حابیل و قابیل زدن هم دیگه رو کشتن، در تورات اومده و خدا از کرده خود پشیمان شد و در دل خود محزون گشت. این فهمید خراب شد. حالا تو یه دفعه از راه رسیدی، مسخره بازی رو بذار کنار، یه تصمیم میخوای بگیری بگیر، درست شد شد، نشدم نشد، خراب شدم شد، به درک. چرا اینجوری به زندگی نگاه نکنی؟ این همه رنج ببری برای که تازه تصمیم درستم میگرفتی اینقدر لذت نداشت، تصمیم غلطم بگیری اینقدر رنج نداره که تو الان به خاطر عدم تصمیم گیری رنج میبری. به همجاست که من حتی خیلی راحت میتونم برم حالا توی رستوران اینجا بگم یه چیزم برای من سفارش بده، هرچی آورده میخورم. بازی که در نمیارم، ای من باید چیز دیگری میخورم. اصلا این تفاوت لذتی، این چیزی که اصلا خوشمزه نیست با اون خوشمزه، اینقدر نیست که من خودم اینقدر رنج بدم عزیز. و به همجاست که شما به من بگو که دوستی بود بیا بریم رستوران، میگم از زود غذا میدن میام. همین تولد فرید پسرم بود روز شنبه، با هم رفتیم بیرون، بچه‌ها خواستن یه رستورانی برن، من فکر کردم من اگر خودم هرگز با اون رستوران نمیذارم که برم نیم ساعت بشینم که سفارش بدم که بخوام من غذا بدم، اونم جوری که غذا میخورم میرم دوبال کارم بشینم منتظر. حالا با هم بودیم اون به دلیل دیگری بود، ولی آدم که نمیره نیم ساعت یه ساعت بشینی که تو رستوران بهش نوبت بدن که میخواد بره تو این رستوران که چیکار بکنه؟
آی دکتر من بیشتر البته تو تصمیم گیری های بزرگ این مسئله،
اصلا فرقی نمی کنه بزرگ و کوچک، بزرگ و کوچکش چه فرقی می کنه از تصمیم گیری بزرگ؟
بزرگ اثرش بیشتره.
خب باشه، خب باشه
که دفعه کلی پول از دست بدی، زمان از دست بدی.
خب بدی، ما تو در دنیا هستیم که آخر کار همه پولا اونم می گیرن همه زمان هم می گیرن، میگم بفرمایید بمیرید. آخه اصلا اینجوری که نمیشه زندگی کرد که من تمام مدت بخوام ضرب و جمع کنم که وقت از دست بدم. خب بدم، من اگر بخوام وقتایی که از دست دادم بیشم ای بس، شما میشه 10 سال 20 سال 30 سال چیکارش کنم؟ حالا بعد من از دست دادم چیکار میکردم؟ مثلا 2 تا مدرک دیگه میگرفتم، 4 تا کتاب بیشتر میخوندم، 2 تا ساختمون داشتم. عزیز من یه مقدار این موضوعای لذت و درد رو از یه حدی که میذاره اینقدر بزرگ نکن.
آره دکتر جان، من که بعض وقتا یه مثلا تصمیم اشتباهی بگیرم یا احساس کنم اشتباه کردم خیلی استرس زیاده.
هیچ استرس نیست. نه 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 استرس نیست عزیزم، یه آدم اذیت نشو، خودخواهی هستی که من نباید تصمیم اشتباه بگیرم، من نباید تصمیم اشتباه بگیرم. برای یه چیزی خراب شده، خب بذاره که خراب شده، شما اصلا این تصمیم اشتباه گرفتی، استرس برای چی پیدا میکنی؟ مثلا چی بوده ظرف 6 ماه گذشته چه کردی عزیز؟
مثلا سر معامله‌ای بوده که انجام دادم، بعد مثلا بهم گفتن، متوجه شدم که خیلی در واقع گرون بوده.
آخیش خب تو این معمولا یه ساختمون باید پیدا کنی هر جا کسی، از اونجا به پرید پایین خودتو بکش. حالا این پول کوفتی که به دست آوردی یا به دست نیاوردی چی بوده؟ یا چه فرقی تو زندگیت میکرد؟ مثلا امشب به جایی که شام یه پرس بخوری 17 پرس میخوردی، به جایی که لباس بپوشی 18 دست کچلوار رو هم میپوشی. عزیز من همینجا گرفتاری است، یه چیزایی رو بزرگ
مثلا اون پولی که از دست میدی معادل اینه که مثلا 4 ماه حقوقت میره.
حالا بره 4 ماه حقوقت هم بره، داشتم که تو زندگیش همیشه مواظب باشه که جو ضرر نکنه. بله در این نوع کارا بیزینس معناش برد و باخته، معناش که برد 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 که نیست. بله من یه کوششی میکنم، یه دقتی میکنم، یه موضوعی رو یه دقیقه وقت رو جوش فکر کنم که 10 دقیقه که 10 ساعت بعد تمومش میره. همیشه هم گفتم با علم، اطلاعات، مشورت، تفکر تصمیم میگیرم. خرابم شد شد، من راه دیگه ای نداریم عزیز.
خب اگه آقای دکتر اگه که اینی که من میخوام بگم بهتون، اگه موقعی که اشتباه میکنم یا احساس میکنم که گیر افتادم خیلی استرس زیاد پیدا میکنم، حتی ممکنه مثلا چه میدونم اصلا تنفسم مثلا
برای که خودخواهی درده. برای که شما عالی جناب خدا بهتون برخورده که اشتباه کردید.
خب چجوری این قابل
درست؟ هیچی به خودت بگو بنده خدا نیستم. من عزیز دل، من همه کارام همیشه اشتباه بوده، حتی همین امروز برنامه به گونه با دوستان برخورد کردم که از نظر زمانی تا الان کار برنامه رادیو من به هم ریخته. همین امروز اصلا قرار نبوده اینجوری بشه، ولی اشتباه میشه. انسان یه موجود جایز الخطا نیست، اینکه خطا میکنی نیست، اشتباه اینجاست. انسان موجود حتمی الخطا است، همیشه اشتباه کرده و میکنه. انسان یه موجودی است، الانسان و لفل خوص، تو زیانکاری و تو اشتباه. این مسئله انسان، انسان عزیز دل.
این دکتر چقدر به خاطر کودکیه؟
اصلا چی کار داری به خاطر عزیز دل؟ اصلا معلومه به خاطر ارث، به خاطر کودکی، ولی من که کودک دیگه نیستم. من تو زندگی
تنارایش اینه که من خودم به خودم بگم که
اصلا به خودت بگو. وقتی به خودت وقتی برگشتی شما کردی، من کردم. الان بچه های من بیان به من بگن این 300 جا پدر تو در مورد ما اشتباه کردی، میگم بسیار متاسفم، پر روشون میگم ولی دنبال کارتون. اما من که قرار نیست صبح تو غروب به خودم و دیگران جواب بدم. عزیزم دست از این بارگاه الهی بردار، از خدایی بیا پایین، با هم زندگی کنیم. تو بیاده این مثل تو تنها راهت اینه که بگی من کار و کوششم میکنم، شد شد، نشد نشد. من یه کمی خب بکن به خاطر اینکه وقتی به اشتباه نگاه میکنی تکرار میکنی، به خاطر اینکه ریشه‌اش معمولا یکیه، بعد ای بس تو تمامش ترسه است که بوجه به گرفتاری تو شده. الان تو بازار تو نگاه کن، تمام کسانی که تو استاک مارکت در و داغون شدن یا تو بیزنس چی هن؟ دو تا لغت، fear and greed، ترس یا طمع. تو الان داری به من میگی هر دو تاشو دارم، منم به همین جهت با دارم حمله میکنم که از یه طرف میترسی، از یه طرف هم میخوای همه چیزو به دست بیاری. خب تو هر دو تاشو داری.
یه ذره علتش اینه که آدمی هم که یه خورده هیجانی تصمیم میگیرم، یعنی
بنابراین نگیر
حرف دیگران، به دیگران خیلی اعتماد میکنم
بی خود. خب اینم از بازیاد. حال تو فکر کن یه آدم شکاک به دیگران اعتماد نمیکنی، میخوای گناهشون از گردن دیگران. به همجاست که من رو خط رادیو تلویزیون چی میگم؟ اگه هزار بار هزار نفر من یه جمله گفتن، وقتی من اون کارو میکنم فقط و فقط و تنها و تنها مسئول منم. به همین سادگی دست از بازی بردار عزیز. تو تنها کسی از فهم و شعور اینا رو داری، بهش بجن.
به خاطر اینکه خودمو نمیتونم بعدش ببخشم که اشتباه کردم.
بیخبری چی؟ ببخشید بارگاه الهی که چه نمیتونید ببخشید؟ اینقدر خودخواهی که بقیه اشتباه میکنم من نمیکنم، خدا اشتباه میکنه من نمیکنم. حالت خوبه؟ خودم رو نمیبخشم به خاطر
اشتباه رو تکرار میکنم.
خب بکن. مگر من این آدم هایی که صبح تو غروب دارن اشتباهشون تکرار میکنن در هر زمینه، از بیزینس گرفته، رابطه گرفته، رانندگی گرفته، جریمه گرفته، یه جوری هر میگه اگر بار اول شد بار دو تو یه برداشتای درست که تو سر خودت یه حرفای عجیب و غریبی گذاشتی که آدم ها یک بار میتونن اشتباه کنن، بار دوم نمیتونن بکنن. همینه که هست. برای که رنجی که تو داری میبری از این که اشتباه نکنن به مراتب بیشتر از اینی که بذاری اشتباه بشه. روی خط باش روی خط باش. شنگ و نجبان با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من به حرفاتون فکر میکردم. خب به هر حال اینو میدونستم بهم میگین که همه اشتباه میکنن و من هر روز چند اشتباه میکنم و اینا، ولی خب به هر حال چجوری میتونم روی خودم کار کنم که هم کارا رو سنجیده تر انجام بدم، همین که بعدن خودم رو سرزنش کم
کنم. همین قواعد رو باید رعایت کرد. ازم چرا بازی در میاری قربونت؟ تو ماز میخوای بگی برگردم اونجا برم یه سنگی میندازی؟ من میخوام یه تصمیم بگیرم، اولا علمش رو باید داشته باشم و بپرسم، اطلاعاتش هم باید بگیرم، مشورتش هم با کسی آگاه میکنم، فکرش هم میکنم، تصمیم میگیرم، شد شد، نشد نشد، خراب شد شد، خوب شد خوب. بعدم وقتی هم که شد اگر دیدم بد بوده و خراب بوده قرار نیست کنم سرزنش کنم. من راهی که باید میرفتم رفتم، اطلاعاتی میخواستم گرفتم، به اینجا رسیدم. همینه. اگر خواستم ازش یه نتیجه بگیرم، روزی که برم سراغ اشتباهاتم به سه چیز میتونم توجه کنم. یک، در زمان اشتباهم چه علمی باوری داشتم. با تو اون شاید تجدید نظر کنم. من فکر کردم ایران جای خوبیه یا جای بدیه، اون نظرم درست نبود. دوم، در اون زمان چه احساسات و عواطفی داشتم. اون زمان از کسی بدم میومد، یه کسی رو دوست داشتم، به خاطر اون این کارو کردم. و سوم اینکه در اون زمان چه احتیاجاتی داشتم. اون زمان من گرسنه بودم، حاضر بودم دو برابرم پول بدم به من یه غذا بدم، ولی موقعی دیگه نمیدم. اینا رو آدم اگه چک کنه متوجه میشه که خیلی از اوقات اشتباهه، باید اشتباه میکرد، راهی یا چاره ای امروز این اشتباه نداشت، دیگران اگر جایی بودن این کارو میکردن.
بعد این خصوصیتی که دوستش آدم دوست داره وینر باشه، همه دوست دارن وینر باشن، یعنی که
مهم شدت و ضعفشه. مهم این است که به چه هزینه ای. برخی از آدم ها همه رو له میکنن که اول باشن، برخی از آدم ها یه تلاشی خودشون میکنن، بعدم شدن شدن، نشدن هم باش راحت هم. به همجاز که خیلی از وقت یه مسابقه تموم میشه، یه ده گریه میکنن، یه ده ناراحت میشن، یه ده 5 دقیقه بعد یادشون نیست که تیمشون یا خودشون باختن.
بعد آقای دکتر، در این موارد، در این مواردی که گفتین حالا در مورد مسائل اقتصادی و اینا، شما فکر میکنین چون تخصص اقتصادی هم دارین، فکر میکنین که شما، من خودم یه چیز دیگه دارم افتاد، من خیلی دوست دارم که همیشه تو حالت فری باشم و از گیر افتادن، احساس گیر افتادن استرس میگیرم، ترجیح میدم توی حالتی که حداقل سوالاتی که دوست ندارم گیر نیفتم. اگه گیر بیفتم یه دفعه خیلی اعصابم به هم بریزه.
خب میخواد ازم عزیز من
بشم تا تاش.
خب من شما هر زمان که انتخاب میکنیم خودمون رو محدود میکنیم. روز که شما برای سفر تصمیم گرفتید برید نیویورک، نرید شیکاگو، حالا دیگه و تو هواپیما نشستید دیگه، معلومه گیر افتادید. شما تیکت هواپیما رو خریدید برای نیویورک، اینکه معلومه گیرید، شما شیکاگو نمیتونید برید. ببینید، شما دارید قواعد جهان رو زیر سوال میبرید و زیر پا میگذارید. چون به شما میگه این قاعده ای من،
چه دلیل خاصی داره که بیش از حد نسبت به این موضوع حساس؟
چه دلیل خاصی داره؟ دلیل خاصی از زمان کودکیه، از زمینه ارثی، طریقه پرورش، تعلیم تربیته. چرا این چه اهمیت داره عزیز من؟ من پام شکسته، این پوکی استخوان بوده، یه کسی با چوب زده، از پشت بون افتادم، ماشین زده، موضوع اصلی اینه که برم پامو درست کنم. تو هر دنبال اون چرایی میری، نه اینکه مهم نیست، برخی از اوقات مهمه، ولی اصل شکستگی به پامه.
ولی تو من روانکاوی نصفه رفتم، ولی حالا بالاخره معمولا تو اینجور مواردم به کودکی برمیگرده دیگه. معمولا میگن که مثلا خوب، یه چیزی تو کودکی بوده که باعث میشه که تو یه نصفه
right،
چیزی حساسیت زیاد بشه.
خب فرقش چیه؟ حالا فرض کن در 2 سالگی آسیب یا 4 سالگی به خاطر رفتار پدر بوده یا مادر، برخی از اوقات مهمه و از اوقات اصلا مهم نیست.
خب معمولا مثلا من چیزی که تو ذهنم اینه که معمولا تو هیپنوتراپی و اینجور چیزا ممکنه همچین چیزایی شدتش کم بشه، درسته؟
یعنی چی؟
یعنی حساسیت به یه سری از این مسائل کم بشه.
اون بحث دیگر، اون بحث روان درمانیه که به درستی صورت بگیره همیشه همین چیزا بهتر میشه. یعنی درست مثل این که من دل درد دارم، یعنی قرص بخور خوب میشه.
خب در این مورد غیر از روان درمانی چیز دیگه ای توصیه میکنی که خود حساسیت هم کم بشه؟
اولش خود آگاهی و دومی که برخی از اوقات من احتیاج به دارو دارم. به همچنس که عزیز تو قرار نیست راجع به اینا تو تصمیم بگیری. من میرم مشکل مسئله هم میدم، من میرم برای دکتر میگم این حال منه، دکترم بر اساس دانایی که داره برای من این قرص و دوا رو میده، منم میخورم. من که قرار نیست برم کشف بکنم ببینم حالا مشکل من چیه، چی کار باید بکنم، مثلا همچین کنجکاوی ندارم ابدا. دکتر متخصص
هم مسائل که خودآگاهی هم خوندنه میتونه کمک کنه نظر شما تا جایی که من
بیچاره از اوقات وقتی برسه مسائل انسانی معلومه، و همجاست که آگاهی کمک میکنه و تراپی. برخ از اوقات هم بیش از اون میخوام میشه یه نوعی درمان که این درمان میتونه دارو درمانی باشه. ولی اگه میخوام بازی در بیارم دور خودم بچرخم، تمام مدت این فرصت رو دارم عزیز، بنابراین نکن بی خودی مسائل رو ببر سر اونجایی که اصل کاریه، و بعدم با یک کسی صحبت کنی، کسی هم مثل من جلوت بیسته. بعد از اینکه دو دفعه آدم فکر کنه خب ول کنم دیگه، یعنی برای من اصلا اشتباه کردم توی من بگو اشتباه شد، میگم خب حتما شد، خب شد که شد دیگه، چکارش کنم، هزینه شو این پردازم، زدم به ماشین تو، بی خودی باید حقوق دو سال من بدم به تو، حقوق شیش ما بدم، خب میدم اشتباه شد. بای به جان خودم که نمیافتم که تو چرا اینجوری کردی. خب کردم کردم دیگه، من از اولم ادعای نداشتم که اشتباه نمی کنم.
ببخشید میخواستم من در زمینه اقتصادی، چون شما خودتون اقتصاد خوندین و اینا، توی شرایط اقتصادی آمریکا، نورت آمریکا، میخواستم ببینم که حدستون اینه که همینجوری ادامه پیدا کنه.
اصلا نمیدونم، ابدا نمیدونم، اینقدر مسائل فاکتورهای پیچیده بعدم فرقی نمی کنه. از آدمایی که آگاه هستن باید دونست، بعدم به هر حال تو همه کارهای مقدار خطر و ریسکه، خیلی از اوقات من باید ببینم چه کاری صلاحه. به همجاست که همیشه شما بخواید وقتی چیزی بخریدی که هم فکر کنه صلاحش اینه که بفروشه و میفروشه، شما خودت اینقدر گرفتار نکن، با یک کسی تو این زمینه صحبت کن. منم درباره این که به تو بگم ملک در آینده چی میشه اصلا نظری ندارم، اگرم دارم اینقدر محدود و کمه که به درد خودم هم نمیخوره چه رسه به درد. برحال موضوع خود باش، خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونی دکتر.
نه نه دیگه بذار برم، برای که من متاسفم. خدا نگهداره عزیز.
خدا نگهدار.
شنگ نجمن قبل از این خدافظی، چون دو دقیقه فرصت هست، من اجازه بدید ازش استفاده کنم برای موضوعی که به نظر من مهمه، و اون موضوع مهم این است که ما در برنامه رادیو خودمون پروفشنال آورز نداریم، یعنی به کسی نیم ساعت یک ساعت رادیو رو هرگز ندادیم تا یه 4 سال گذشته یا 50 ماه گذشته. آنچه که داریم دوستانی هستن که میتونن در برنامه‌های مختلف، نه همه برنامه‌ها، یه 8 دقیقه یا یه 16 دقیقه رو در اختیار داشته باشن. قیمت‌هاش هم در ساعت‌ها و زمان‌های مختلف فرق می‌کنه. برای این دوستانی که مورد مصاحبه قرار می‌گیرن، 8 دقیقه است، 16 دقیقه است، البته چیزهای دیگه هم هست که ممکنه یه دقیقه دو دقیقه‌ای باشه، ولی آنچه که به عنوان مصاحبه است 8 است و 16، برخ از وقت ممکنه دو قسمت باشه، ولی معمولاً اون رو به کسی نمی‌فروشیم. یعنی من هنوز به خاطر نمیارم که ظرف 4 سال گذشته من دو تا 16 دقیقه رو به کسی داده باشم. اما اکنونم الان آقای دیوید کنعانی قسمت آخر برنامه من دارن، به عنوان کسی که مشاور امور مالی و سرمایه گذاری هستند و آگاه و دانا هستند، این وقت رو در اختیار دارن و بابتش به رادیو دوستان پرداختی میکنن. بنابراین اگر در برنامه‌های مختلف، فرض کنید برنامه صبح یا برنامه جام میبادی، کسانی میان که مصاحبه 8 دقیقه یا 16 دقیقه دارن ولی به کارشون مرتبطه، شماره تلفنی هست، محل کاری هست، به توانایی‌هاشون مرتبطه، اون وقتیست که خریده شده و رادیو پول اون رو دریافت کرده، هیچ ارتباطی به برنامه سازان ندارن. برنامه سازان خوب از ما اصلا نه دنبالش هستن نه میدونن اصلا چیه، فقط بهشون گفته میشه لطفا این 8 دقیقه و 16 دقیقه رو با این دوست خوب عزیز مصاحبه کنید، یا مثل الان مصاحبهشون رو پخش کنید. اما وقتی کسانی هستن که کالایی ندارن، خدماتی ندارن، درباره موضوعی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی مطلبی بیان می‌کنن، اینا دعوت رادیو و یا برنامه سازان هست که تش میارن و برنامه‌شون اجرا میکنن، نه پولی داده میشه نه ستاده میشه. به همجاست که ما به هیچ وجه تا به امروز به هیچ مصاحبه شونده ای پولی ندادیم، از اونام انتظار پولی رو نداشتیم، مستقیم غیر مستقیم به هیچ شکل و فرمی. بنابراین برنامه سازان در این زمینه هیچ دخالتی ندارن، رادیو وقتی رو در اختیار کسانی میگذاره، بابتش به خاطر هزینه‌های سنگین رادیو اون عزیزان که انتخاب کردن پولی میپردازن، ولی دوستانی که تشمیرن به عنوان متخصص، به عنوان آگاه و در برنامه شرکت میکنند، ما داد و ستد مالی ابدا با هیچ کس هیچ وقت نداشتیم. و بعدم برنامه سازان خوب عزیز در این زمینه هیچ نقشی ندارن، این به رادیو و به قسمت مالی و اداری ما مرتبطه. امیدوارم این توضیح تکلیف روشن کنه. و زمین چون چند نفری درخواست پروفشنال آورز دادن، به هیچ وجه رادیو برنامه هاش رو در یه چنین چارچوبی مورد استفاده قرار نمیده و حد اکثر آنچه که هست فقط همون 8 دقیقه و 16 دقیقه است. حالا در این باره اگر لازم شد گفتگوی بیشتری هم خواهم داشت، ولی بالاخره و در آخر آقای دیوید کنانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری بعد از چند پیام مطالبی دارن که لطفاً اون رو که براتون جالب و آموزنده هست بشنوید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.